چون جلوی کثیفی از پای شما میگیره دیگه. این با واد المقدس بیشتر سازگاری داره، اینجا قدسه، اینجا پاکیه. اما کفش یه نکته دیگه توش هست. بگید ببینم. نه نه، خب خیلی دیگه ارفان، خیلی رومانتیک شد. نه در خود آقا شما معمولا هم، خب شما کفش اینجوری هم در میارید. حالا نه، این دیگه خیلی کفش های قرن 21 شد. شما نه خوبه این حرف، ولی زیادی دیگه تمثیلی رومانتیکه. نه واقعا به اصطلاح ماهیت خود کفش. بگید پوششو که گفتن، ایمنی و تمیزی، پوشش برای ایمنی و تمیزی دیگه، اینا که گفته شد. یه نکته دیگه در کفش هست. آفرین، کفش برای رفتنه. حالا که در حضور من هستی، محل نشستن من وایستادنه، تموم شد. اینجا مقصده، کجا میخوای بری؟ شما همیشه کفش رو موقعی دفاع میکنید که میخواد برید دیگه از یه جایی، میخواد حرکت کنید. ولی وقتی به محضر من رسیدی، به حضور من رسیدی، کفش میخوای چی کار؟ ما شبیه این تمثیل در بعضی دستورات دینی دیگه هم داریم. مثلا شما میدونید مسافر باید روزشو بخوره، ولی در دو جا هستش که میتونه مستحبا سه روز روزه بگیره حتی اگر مسافر باشه. کجاست؟ مسجد الحرام و مسجد النبی. در خود مسجد الحرام اصلا نماز شکسته نخونید، نماز کامله، ولی اینکه مسافر باشید شما، چون اینجا مقصده، اینجا میخواد اشاره کنیم که از اینجا که جایی نباید بری، اینجا همین جایی که باید بیای، اینجا که مسافر نیست. میخواد به صورت سمبولیک و تمثیلی اینو به شما بگه دیگه. بنابراین خیلی خوب گفت فخلع نعلیک، یعنی میخواد به موسی بفهمونه که اینجا محل ایمانیه، اینجا محل پاکیه، اینجا مقصد جای رفتن نیست. چرا؟ به این دلیل، چون گفت فخلع نعلیک، یعنی اینو مترتب کرد درست به این دلیل که من دارم با تو حرف میزنم. اما امی انا ربک رو دارم به تو میگم، حرف من، سخن من، پیام من، و در محضر من بودن و در کنار من بودن و من رو یافتن، همه چی به زندگیه. حالا میتونید اینو متصل کنید به اون مقصد سوره طه که چجوری داره آرامش میده. میگه درسته که این دعوت خیلی بزرگه، ولی در این حال خیلی هم زیبا و دوست داشتنیه، خیلی هم لطیفه، خیلی هم باعث ایمنیه، خیلی هم باعث رفع نگرانیه. توجه میکنید؟ فخر نعلک انک بالواء، این سرزمین مقدسه، چون تو اینجا با من داری حرف میزنی، من با تو دارم اینجا حرف میزنم. و انا اخترتک فاستمع لما یوها. اخترتک یعنی چی؟ اختیار کردم تو را. اختیار یعنی چی؟ همه انتخاب کردم. چون شما وقتی چیزی هم اختیار میکنید، یعنی انتخاب میکنید دیگه بین دو تا کار که انجام میدید. اصلا اختیار یعنی خیر را انتخاب کردن، چیز خواستنی را انتخاب کردن. انا اخترتک دو مفهوم توش، یعنی اینکه موسی میخوامت، میخوامت. چجور ما یه عملی خیر را انتخاب میکنیم؟ خیر اصولا یعنی خواستنی. و انه لحب الخير شدید. پس اینجا داره میگه و انا اخترتو که میخوامت موسی و انتخابت کردم. برای چی انتخابت کردم؟ معلومه، برای که پیغمبرم بشی. فستمع لما یوها، پس گوش بده به این وحیی که دارم به تو میکنم. وحی چیه؟ علامه میفرمایند به اصطلاح این آیات و آیات دیگری که قرآن داره، مثلا مخصوصا آیه خیلی کلیدی در این باره آیه 51 سوره شورا است که میفرماید و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحى باذنه ما یشاء. میگه سخن گفتن خدا با انسان فقط از این طریقه، ما کان لبشر ان یکلمه الله، نمیشه خدا با بشر حرف بزنه، تکلم کنه، مگر از این طریق، الا وحیا، یا از طریق وحی، او من وراء حجاب، یا از بالای یک حجابی، از درون یک پرده‌ای، او یرسل رسولن، یا اینکه یک فرستاده بیاد مثلا جبرئیل، فیوهی به اذنه مایش و از طریق اون وحی بهش فرست. بنابراین علامه میفرمایند، حالا به سوره شورا هم خودتون مراجعه میکنید، وحی یک نوع خاصی از معرفته که در این نوع خاص طرف بدون هیچ تردیدی آشکارا میبینه که، یعنی با علم حضوری در بیابه که داره با خدا حرف میزنه. برای فهمیدن اینکه مخاطبش خدا هست احتیاج به هیچ قرینه‌ای نداره، مستقیما آشکار میشه این حقیقت براش. یک نوع کاملا مخصوصی از معرفته که جز پیغمبران احدی هم اینو نمیتونن بفهمن. یک نوعی از معرفته فقط پیغمبران میتونن بفهمن. مثال بخوام بزنم، مثل این میمونه که مثلا یه جور حسیه که اونها دارن ما نداریم. حسیه میگم منظور رو میخوام بر اسلامو فرض کنید همه بشریت امکان دیدن نداشت، فقط شما داشتید. توجه میفهم؟ به هیچ شکل نمیتونستید این دیدن رو برایشون توضیح بدید یعنی چی؟ یعنی یک جور معرفته که فقط شما دارید. وحی هم یه همچین جوری یک نوع خاصی از معرفته، اما ویژگی خاص داره. ویژگیش اینه که در وحی کاملا میبینه خداست که داره با او سخن میگه. ماهیت این معرفت. پس تمع لما یوها، پس گوش بده که چی دارم به تو میگم. خب چی دارم به تو میگم؟ اِنَّنِي اَنَ اللَّهُ اِنَّنِي اَنَ اللَّهُ لا اله الا انا فاعبدني واغم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتبع. خب اجازه بدید که استراحتی بکنیم تا ساعت 5 یک آنتراکتی داشته باشیم، بعد برگردیم و انشاءالله تا 6 هم کلاس رو تموم کرده باشیم با امید خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اِنَّنِي اَنَ اللَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَ فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. از اینجا سخنان خداوند با موسی آغاز میشه دیگه. خداوند خودش معرفی کرد، گفت داره به تو وحی میشه، یعنی یک معرفت خاص و جدیدی که تو پیدا کردی، خدا داره به تو حرف میزنه، اینا رو بهش گفت، حالا داره پیام میده بهش. سخن اول خداوندم اینه، اِنَّنِي اَنَ اللَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَ فَعْبُدْنِي. این جمله شما رو چه جمله می اندازه؟ اَنَ اللَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَ فَعْبُدْنِي یاد همون جمله‌ای که به طور کاملا مشابه چند آیه قبل در همین سوره طه آمد، اللَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. یادتون میاد؟ در واقع داره میگه، از همینجا خداوند داره به پیامبر ما هم میگه که اون پیامی هم که برای موسی نازل شد و اون دعوتی هم که اون حرف اصلی هم که برای موسی آمد، همونیه که برای تو هم آمده، همون چیزی که تو رو به هیجان آورده. یعنی این مشابهت ها کاملا اینجا حضور داره که تو بتونی درس بگیری و مشکلاتت رو از طریق این داستان حل کنی برای خودت. خب این که چرا الله لا اله الا انا، یعنی چرا وقتی اِنَّنِي اَنَ اللَّهُ اون وقت لا اله الا انا، این همونیه که ما در جلسات قبل صحبت کردیم که چرا الله باید به توحیدش و به توحید عبادیش برسیم ما، هم از طریق دلایل، هم به دلیل توحید صفاتیش و هم به دلیل توحید ربوبیش. یعنی تو میاد گفتیم به دو دلیل کاملا مستقل الله موجودیه که ما رو به عبودیت مطلق خودش میرسونه. پس تعبدی معلومه. حالا من بهش برمیگردم. و اقم الصلاة لذکری، خب ما گفتیم که چرا توحید صفاتی و توحید ربوبی هر دوی اینها در حقیقت هر کدوم مستقلن توحید عبادی رو برای ما اثبات میکنه. در باید توحید صفاتی گفتیم وقتی معلوم شد همه کمالات هستی، همه اسماء حسنا متعلق به یک موجوده، بنابراین جز تسلیم در برابر اون موجود کاری نمیشه کرد. از طرف دیگه شما هر چیزی که بخواد به دست بیارید دست اوست، چون توحید ربوبی داره. بنابراین برای رسیدن به هر چیزی در واقع راهی جز عبودیت او وجود نداره. من در سوره شعرا خیلی مفصلتر درباره معنای عبودیت صحبت کردم تو بخش مربوط به ابراهیم، خاطرتون میاد؟ خب نمیاد هم دارم میگم بچه ها، سوره شعرا رو شروع کنید بخوندن. مقاله ده رو درسته که گفتم بخونید و نخوندید خیلیاتون، ولی حتما بخونید. بقیه سوره شعرا رو هم به طور دقیق شروع کنید بخوندن، مخصوصا داستان موسی رو در سوره شعرا بخونید، چون ما در سوره طه به این داستان کار داریم. حالا اگر مقاله ده رو بخونید یه چیزایی دستتون میاد که ما چه کارایی احتمالا داریم، ولی برای درک سوره طه ما مجبوریم داستان موسی رو در سوره شعرا خونده باشیم، که من در جلسات قبلم اشاره کردم که این ممکنه ربطی هم به همین حروف مقطعه شونم داشته باشه بر اساس تفسیری که علامه از حروف مقطعه داره، که حالا دیگه فعلا واردش نمیشیم. خب پس پیامبر، خداوند داره به پیامبر میگه که موسی هم مثل تو با الله مواجه شده بود و نتیجه این مواجهه با الله این بود که او بنده خدا بشه، همونجوری که تو باید بنده خدا باشی. و ما بارها گفتیم در سوره مریم مفصل گفتیم بندگی خدا هیچ معنی جز خودشناسی درست و جهانشناسی درست نداره. یعنی به تعبیری همه ما الان بنده خدا هستیم، ما که چیزی از خودمون استقلالی نداریم، اختیاری نداریم، همه زمانمون دست اوست. بنده یعنی چی؟ بنده یعنی موجودی که همه چیش دست یکی دیگه است. از خودش آزادی نداره، از خودش کاری نمیتونه بکنه اگه او نخواد، اگه او اجازه نده. پس ما همه اینجور هستیم. اون کسی که بندگی خدا نمی کند و بر اون اساس زندگی نمی کند در واقع دچار نوعی خودفراموشی شده. چون بنده هستیم. پس اگر میگوید بندگی کنید یعنی خود رو درست بشناسید، جهان رو درست بشناسید، بفهمید که بنده اید چون هستید، و بنابراین با خودشناسی زندگی کنید. و کسی که با خودشناسی زندگی نمی کنه، کسی که با خودشناسی زندگی نمی کنه ادعا میکنه که داره دنبال چی میگردی زندگی. تو خودت هم نشناختی، نمی بینی دنبال، حتی خودت هم نفهمیدی کی هستی، حالا میخواد بگی دنبال چی هستی تو زندگی. اصلا این کیه که تو میگی دنبال فلان چیز هست تو زندگی؟ اینا حسایی که ما قبلا گفتیم در الهی نامه هم خیلی مفصل در برای صحبت کردیم. مثلا اینجا حالا میخوام دو تا سوال از شما بپرسم. اگر فهمیدیم که لا اله الا انا فاعبدنی، یعنی زندگی ما میشه بندگی خداوند و عبودیت خداوند، چه فرقی میان بندگی خداوند وجود داره با نماز خواندن؟ مگه شما نمیگید نماز همه جور بندگی خداونده؟ بین بندگی خداوند معنی عام و خود نماز خوندن که یک نوع خاصی از بندگی خداونده چه تفاوتی وجود داره؟ نماز چه تمایزی داره با انواع دیگه بندگی هر دانی که ما انجام میدیم؟ به نظر شما چیه؟ نماز چیه در حقیقت؟ سوال ما اینه که خداوند موسی میگه و اقم الصلاة لذکری، نظرشون چیه؟ بگید. خوبه بیشتر ولی توضیح بدید یعنی چی تجلی؟
همه
خب در عبودیت هم همینجوره. بالاخره وقتی شما بندگی میکنید یعنی حرفی که اون زده رو انجام میدید دیگه. خب چه خاصی؟ همون چه جور خاصی؟ نه حالا تکرارش هم بیخیال بشیم، همین یه نمازی که میخونیم کاری به تکرارش هم نداریم. نگفتیم نماز دائم، نگفتیم مافرم. خود نماز چه ویژگی خاصی است؟ چی؟ دیگه خب نمازم برای میخونید که خدا دستور داره بخونید دیگه. بندگی یعنی این که دستورات او عمل میکنیم، هر دستوری عمل میکنیم دستور او عمل میکنیم. مگه بندگی نه از اینه؟ بنده موجودی
یه دلیگه اینکه
بید
هر
دستور
عمل رو خودش رو بخونه. اون مثلا
سوی
همین
که توی
همه
نمون تو هست
دیگه؟
زنان یادی داره، آیات داره به موسی حرف میزنه. با خدا به موسی داره میگه، منظور از نماز لزوماً نمازهای ما نیست که رکوع حمد داره، ولی یه چیزی از ماهیتش همین ماهیت نماز ماست. من با این سوال در واقع میخوام به ماهیت همین نماز خود رو پی ببریم. این نماز دقیقا یعنی چی؟ شما در نماز چه میکنید؟ نه فقط این، چه جور حرف زدنه؟ چون آخه حاجت خواستن هم یه جور حرف زدن با خداست، این لزوما نماز نیست. تو هر عبادتی شما آزادی عمل ندارید مگر این مقداری که او بهتون داده باشه. در نماز هم دارید، در نماز هم بالاخره اینجوری میکنید، اشکال نداره. چی؟ نه تو این سؤال من قیامش مهمی، سؤال بعدی میگه قیامش مهمی. قیام من روز اقامه است و اقم الصلاة. نه
ارتباطش فقط با خداست دیگه، مثلا با زمان از این چه نیست که با بقیه چیزا رو
دلاتش داشته باشه. بعد نیستنی؟ نه، چون شما بالاخره در نماز هم سجده می کنید، با بدنتون یه کارایی انجام می دیدید و بالاخره به هر ترتیبی غیریت توش هست یه جورایی، همون جوری که در دیگه نظری نیست؟ چرا بیشتر؟ نزومن چرا بیشتر؟ از کجا بیشتر؟ هر بندگی ممکنه همین باشه. چی؟ آره این دربیاد به ذکری از توش در میاد. خب دقیق تر بگید، اینو توضیح بدید. خیلی خوب، بله گفتید، درست هم گفتید. ببینید بندگی یعنی این که شما هر کاری که میکنید از ربتون بپرسید، بنده اید دیگه، هر کاری اون بگه میکنید. ولی در نماز در حالی که بندگیست هیچ شکی نیست، خود اون کاری هم که میکنید فقط برای اثبات همینه که من بندم. ببینید وقتی که من میخوام میخوام قند بخورم، میپرسم که رب قند بخورم یا نخورم، اینجوری بخورم یا نخورم، رب توی بودم چی کار بکنم. اما یه وقتی که دارم یه کار رو به دستور رب انجام میدم که محتوای اون کار هم فقط اثبات همینه که من بندم، نه این که من دارم بندگی میکنم، بندگی که همه جا میکنم، اما یه وقتی که یه کاری هم دارم میکنم که خود اون کار هم محتواش چیزی جز بیان این که من بنده هستم نیست، این همون نمازه. حالا معلوم شد چرا گفت لذکری. یعنی در نماز خاصیتش اینه که یادت بیاد که بنده منی، محتواش هم همینه که بنده منی، در همه جا بنده منی، ولی موقعی که به دستور من تخت پاک کن پاک میکنی که دیگه محتواش نیست که یادت بنده منی. موقعی که به دستور من سلام غذا رو میخوری به دستور من میخوری، ولی بندگی میکنی، ولی محتواش نیست که بنده منی. در نماز هم داری باز به دستور من عمل میکنی، ولی محتواش هم اینه که یادآوری بشه به خودت که بنده منی. پس نماز یعنی یادآوری بندگی. البته نماز یک معنی وسیع تر داره از این لغوی که من در ایستاده دلبا توضیح دادم. گفتم مثلا اصل لغت صلات به معنی منعطف شدنه، متوجه بودنه. و به همین دلیل خدا هم میتونه نماز بخونه. ان الله و ملائکته یصلون، ملائکه هم نماز میخونن. همونجا یه روایتی رو گفتیم در سوره احزاب که معنی نماز خدا چیه، معنی عرض کنم که نماز فرشتگان چیه، معنی نماز انسان ها چیه. حتی گفتیم گاهی اوقات نماز به معنی دعا هم به معنی نماز به کار میره، همه اینا رو گفت. ولی این نماز اینجا به خاطر اینکه اقامه نماز اومده توش، نه نماز به خاطر همین، به خاطر اینکه اقامه نماز اومده، دیگه معنی یصلی به معنی نماز خواندن به طور عمومی نیست. یعنی همین عمل خاص که ماهیت این عمل خاص هم خود اظهار بندگی به خداوند. درست شد؟ پس خداوند داره به موسی میگه اول از هر چیزی یادت باشه من الله، همین الله رو در نظر بگیر، همون چیزی که پیامبر ما هم باش مواجه، یه اللهی است. الله رو که بفهمی میفهمی که لا اله الا هو. حالا که خدا داره با موسی خودش حرف میزنه لا اله الا انا، لا اله الا هو رو که بفهمی میفهمی که عبادت زندگی عبادت است. چون به هر کمالی که بخوای برسی باید اون رو ببینی، و هر کمالی که هر چیزی که جلوه اون نیست. اگه از زاویه توحید صفاتی نزدیک بشین به قضیه یا از زاویه توحید ربوبی نزدیک بشین، هیچ فرقی نمی‌کنه. اینو توی جلسات قبل سوره طه گفتیم دیگه، که هم از زاویه توحید صفاتی له الاسماء الحسنا میشه به این توحید عبادی نزدیک شد، هم از زاویه توحید ربوبی میشه نزدیک شد. یادتون میاد دیگه. خیلی خوب، پس هر چی از اوست، پس الله رو بفهمی لا اله الا هو معلوم میشه. لا اله الا هو که معلوم میشه، پس معلوم که زندگی عبادته. اما یه چیز دیگه هم هست، تو باید دائم به خودت یادآوری کنی با یک تفسیری از جانب خداوند که این موضوع فراموشت نشه. یعنی انگار میخواد بگه بزرگترین آفتی که در زندگی بشر هست این فراموشی انسانه، خدا فراموشی، که در واقع از خود فراموشی ناشی میشه. نسل الله یا به هر حال هم دیگه برمیگرده، نسل الله فانساهم انفسهم، خدا رو از یاد میبرن، یعنی خودشون از یاد میبرن. فذکرونی اذکرکم، منو به یاد بیارید تا من شما رو به یاد بیارم. چه گفتم قبلا، من تو گفتم علامه این آیه رو چجور تفسیر میکرد، این گفت پیام ببند همه جبونه هست و قال رب بکنه نه هیچ، فذکرونی اذکرکم و شکرونی ولا تکفرون. خود فراموشی که در واقع همون خدا فراموشی است، یعنی به خطا افتادن در نگاه به زندگی، خطر بزرگی که زندگی ما رو همواره در بر میگیره. بنابراین خدا بعد از اینکه توحید رو به موسی یادآوری میکنه و بهش میفهمونه زندگی یعنی چی، فعبدنی، مهمترین موضوعی که بهش میگه اینه که واقعاً صلات و ذکری، این باید یادت بیاد دائما. و نماز برای همینه که اون یادت بیاد، این محتواش هم بندگی منه. خب بعدش چی؟ بعد یک موضوع مهم دیگه، الا ساعت اکادو، الا ساعت آتیت اکادو اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى. و یک ساعتی هست که من مخفی کردم و کاملا مخفی کردم. درباره اکادو اخفیها، اکاد که یعنی نزدیک است که مخفی باشد، توجه میکنید؟ توی من در یعنی توی سوره قلم معنی اکاد رو گفتم، همونجا که و این اکاد نزدیک و کفر رو میگفتم، اکاد یعنی نزدیک است که چه میشود. این اصطلاح هست که اکاد اخفی ها یعنی کاملا داره مخفی میشه، انگار که کامل داره مخفی میشه، یا به عنوان یک تأکیده اکاد اخفی ها، اصلا انگار خداوند میخواد بگه اون ساعت قیامت رو تو گویی از خودم هم مخفی کردم. مثلا این اصولا معلوم نیست. اینجا یک مسئله است که من الان دیگه توضیحش نمیدم، ولی جلسه بعد از همینجا بحث باز میکنیم، چون خیلی موضوع مهمی اینجا مقابل ماست. من خیلی دارم میخواست امروز موضوع رو بگم، بسیار بسیار مهمه، ولی خب فرصت نمیشه. فقط اینجوری فعلا شروع کنیم و اینجوری در نظر بگیرید، اکاد الا ساعت آتیت اکاد اخفیها داره به یک نکته دیگه در زندگی اشاره میکنه در اولین سخنان خدا به موسی. ما اینی که زندگی انسان‌ها مشتمل ریام در اون وجود داره، یک ساعت مخفی و قطعی، یک ساعت یعنی یک مرحله قطعی و پنهان در زندگی انسان‌ها وجود داره. اینو یادتون باشه. و نتیجه این مرحله قطعی و پنهان این است که هر کسی به جزای سعی خودش برسد. لتجزا کل نفس بما تسعی. ما باید ببینیم چرا تأکید روی این مخفی بودنش شده، چه نکته ایه توش، اینو بعدا بحث میکنیم. این ساعت چه ساعتی است؟ خب واضحه منظور قیامته، ولی چرا با این تعبیر دربارش حرف زد و چرا پنهان بودنش چه نسبتی احیانا پیدا میکنه با لتجزا کل نفس بما تسعی؟ و از این جالبتر آیه بعدی است که واقعا تکان دهنده است، که فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها و اتبع هواه فتردا. اینقدر این آیه عجیبه، اینقدر این آیه عجیبه که من شروع کنم به گفتنش میترسم یه ساعت طول بکشه. انشالله جلسه بعدم خلاصش میکنم، نمیخوام زیادم در بارش حرف بزنم. بعد این وقت وارد آیات بعدی میشیم که اونام شنیدنی‌تر از اونه، که خداوند بعد از این که این حرفا رو با موسی میزنه و ما جمع‌بندی میکنیم که این حرفا چه بود، اون وقت به موسی میگه خب حالا موسی چی تو دستت؟ خب خدا که جاهل نیست که چی تو دست موسی است. موسی حیران مونده که آخ بچه این سوال از من میکنه، خدا که میدونه اساس حیران. این حیرت موسی رو حالا اینجا خواهیم گفت. در عین حیرت لذت موسی از گفتگو با خدا، داره غرق در لذت میشه. واسه همین نمیتونه خدا برش این سوال ازش پرسیده، برای همین شروع میکنه به چرت و پرت که میگه، همینجور حرف توضیح و واضحات دادن که این عصای منه، باش میزنم برگاه درخت ها میریزه، حیوان ها باش حش میکنم، چه میدونم این برگاه میکنم. خدا بر چی داره میپرسه اینجا؟ خدا که میدونه اساس، بر چی داره این سوال از من میکنه؟ همین شروع میکنه توضیح و واضحات درباره عصا دادن. از همینجا میفهمیم موسی غرق لذت بوده، در حیرت نمیخواسته اصلا منه، نه از این گفتگوی با خدا، از این محضری که براش فراهم اومده بوده مبتهج شده بوده، دوست داشته با خدا حرف بزنه و جواب خدا رو بشنوه. بعد گفتگوهای موسی ادامه پیدا میکنه و بسیار نکات جذاب و شیرینیه، مخصوصا این مسئله قیامت و آخرت، معنی پنهان بودنش. من فلا یصدنک عنها، که خواهیم گفت یک مسئله دومی هست که شبیه همون مسئله نذکریه، که انگار خداوند میخواد بگه یک بیماری مصری انسانها رو در بر گرفته، یک بیماری مصری، و اون بیماری اتباع هوا. حالا اتباع هوا چیه؟ ها بذارید اینم بهتون بگم، برای اینکه بحث اتباع هوا رو من هفته بعد بگم که فوق العاده بحث مهم زیبایی است، فصل بیانه رو در زندگی در ایستای درباد مرور کنید دوباره. بیانه در زندگی اوائل ایستای درباده مسئله بیانه.